بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز، رسیدیم به حکمت 32 دفتر 50 مثنوی. اول یه بار این حکمت رو با هم میخونیم و بعد راجع به اون صحبت میکنیم. آن یکی با شمع برمیگشت روز، گرد بازاری دلش پر عشق و سوز. بلفضولی گفت او را که فلان، هین چه میجویی به سوی هر دکان؟ هین چه میگردی تو جویان با چراغ، در میان روز روشن چیست لاغ؟ گفت میجویم به هر سو آدمی، که بود حی از حیات آن دمی. هست مردی گفت این بازار پر، مردمانند آخر ای دانای هر. گفت خواهم مرد بر جاده دره، در ره خشم و به هنگام شره. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی دوانم کو به کو. کو در این دو حال مردی در جهان، تا فدای او کنم امروز جان. دوستان، اون دو بیت معروفی که توی اون غزل آرزو هست رو همه حفظید دیگه. میگه که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دی بودت ملورم و انسانم آرزوست. گفتن یافت می نشود جسته ای ما، گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست. یه کسی بود در روز روشن با چراغ دنبال انسان می گشت و بعد به او گفتم که خب این همه آدم توی خیابون و بازار و همه جا هست. گفت نه، من دنبال انسان واقعی می گردم. در اینجا تو مثنوی مولانا همون دو بیت رو داره تفسیر میکنه. ظاهرا یکی از فیلسوفان یونانی بوده یا فیلسوفان خیلی قدیم که این کارو میکرده و در روز روشن با چراغ تو خیابونا میگشته و میگفته میخوام انسان پیدا بکنم. اینجا مولانا توضیح میده که منظور از انسان چیه. به نظر او اون شیخ دنبال کسی میگشت که از شهوت و از خشم آزاد باشه. در واقع اون کسی که مطلوب اون حکیم فرزانه بود، شخصی بود که هنگامی که در دوراهی خشم و شره و شهوت قرار میگیره با راه دیگر، راه درست رو انتخاب میکنه و زیر بار خشم و شهوت نمیره. بنابراین وقتی میگه انسانم آرزوست، در واقع یعنی دنبال انسانی هستم که از سلطه خشم و از سلطه شهوت آزاد شده باشه. آن یکی با شمع برمیگشت روز، گرد بازاری دلش پر عشق و سوز. بلفضولی گفت او را که فلان، هین چه میجویی به سوی هر دکان؟ بلفضول یعنی آدم فضول، کسی که کنجکاوی میکنه در اموری که به او مربوط نیست. هین چه میگردی تو جویان با چراغ، در میان روز روشن چیست لاغ؟ لاغ یعنی شوخی و مسخره بازی. چرا در داخل روز دارید مسخره بازی میکنی؟ آفتاب داره میدرخشه، شما با یه چراغی اومدی تو روز روشن دنبال آدم میگردید، دارید جستجو میکنید، دنبال چی میگردید؟ گفت میجویم به هر سو آدمی، که بود حی از حیات آن دمی. من دنبال یک انسانی میگردم که زنده باشه از زندگی آن دمی. این آن دمی تعبیر خیلی مهمیه دیگه، در واقع یعنی از دم خداوند زنده باشه، از دم معنا، از دم حقیقت زنده باشه. من دنبال آدمی نیستم که با نفس کشیدن و غذا خوردن و آب خوردن زنده باشه، دنبال کسی هم که دمی از حقیقت، دمی از خداوند در وجود او باشه و او زنده به حیات آن دمی باشه. پس مردی گفت این بازار پر، مردمانند آخر ای دانای هر. یه مردی بهش گفت این بازار پر از انسانه، تو داری دنبال چی میگردی؟ گفت خواهم مرد بر جاده دره، در ره خشم و به هنگام شره. شره یعنی شهوت. من انسانی رو میخوام که در دوراهی بین شهوت و عفت گام در راه عفت میذاره، در دوراهی خشم و صبر و آرامش گام در راه آرامش و صبر میذاره. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی دوانم کو به کو. کو در این دو حال مردی در جهان، تا فدای او کنم امروز جان. مرد به معنی انسان بگیرید، به معنی مرد در مقابل زن نیست در واقع. خب از این قطعه خیلی درخشان میابیم که در واقع مولانا داره میگه انسان واقعی کسیه که از خشم و از شهوت نجات پیدا کرده باشه و اسیر خشم و شهوت خودش نباشه. به مناسبت این موضوع ما راجع به خشم انشاءالله این جلسه صحبت میکنیم. خب دوستان، خشم یکی از مهمترین احساسات انسانیه که همه انسانها کمابیش اونو تجربه میکنن، به خاطر اینکه خشم خیلی نیرومنده و در حیات بشری نقش بسیار چشمگیری داره. به همین خاطر ممکنه که تمام دستاوردهای یک انسان یا یک تمدن و کشور رو یه دونه خشم در واقع یا یه دونه آدم خشمگین همه رو برباد بده. بنابراین لازمه که ما یاد بگیریم راجع به خشم، هم خشم خودمون هم خشم دیگران، بیاموزیم که چطور خشم خودمون رو مدیریت کنیم، بیاموزیم که چطور از خشممون به درستی استفاده کنیم که خشم ما در خدمت زندگی باشه، علیه زندگی نباشه. و این چیزی است که در کشور ما تقریبا آموزشی راجع به اون وجود نداره. یعنی من ندیدم که بچه‌های ما، دانش آموزان ما، فرزندان ما، نور چشمی ها، مولیا، انسانی که سنشون بالاتره، با مقوله مدیریت خشم و در واقع مهار کردن خشم آشنا بشن. من بر اساس شعرهای مولانا و البته بر اساس یافته‌های دانشمندان جدید درباره خشم یه مقداری صحبت می‌کنم. یکی از چیزهای جالب اینه که من دیوان حافظ رو بررسی کردم، یک بار کلمه خشم در کل دیوان حافظ به کار رفته، اونم راجب خشم معشوقه. یعنی اصلا هیچی حافظ در واقع راجب خشم نگفته و ذهن حافظ مطلقا در غزلیاتش درگیر مسئله خشم نبوده و این واقعا برای من حیرت آور بود که چطور میشه یک انسانی به عظمت حافظ مطلقا ذهنش درگیر مسئله خشم نبوده و راجب اون صحبت نکرده. سعدی و فردوسی خیلی راجع به خشم گفتن، ولی به نظرم مولانا از همه بیشتر راجع به خشم صحبت کرده و از ابعاد گوناگون مسئله خشم رو کاویده. تعداد نچندان کمی از شعرهای مولانا راجع به خشم خیلی در سطح عرفانی بلندی مطرح میشن و به نظر میرسه که مطلقاً به درد ماها نمیخورن. بنابراین من در این سخنرانی اون مطالب رو کنار گذاشتم، سخنانی از مولانا رو انتخاب کردم که به درد زندگی ما میخورد و میتونستیم در سطح زندگی معمولیمون از اون استفاده بکنیم. با توجه به این نکته دیگه وارد بحث میشیم. در آغاز بحث باید به یه نکته دیگه هم اشاره کنم و اونم اینه که دوستان دست کم دو تا نگاه کلان به مسئله خشم وجود داره. یکی نگاهی است که در سنت‌های دینی و عرفانی و اخلاقی از دیرباز تا الان وجود داشته. در این سنت‌ها خشم رو به عنوان یک گناه کبیره، یکی از 7 گناه کبیره، یا به عنوان یک دیو وحشتناک، یا به عنوان یک در واقع رذیلت یا یکی از مهلکات در نظر می‌گرفتن. و بیشتر خشم رو از منظر نسبتی که با خداوند داره یا از منظر نسبتی که با سعادت اخروی داره بررسی می کردن. در واقع در سنت‌های اخلاقی و عرفانی و دینی عموماً اخلاقی منظر فلسفه اخلاق نیست، اخلاق سنتی رو میگم، معمولاً خشم رو به عنوان یک رذیلت یا گناه در نظر می گرفتن که منشأ نفسانی یا منشأ شیطانی داره و بسیار کار ناپسندیه و میتونه رابطه انسان و خداوند رو مختل کنه. یعنی یک دلیلی که این همه میگفتن خشم بده این بود که میگفتن خشم انسان رو از چشم خدا میندازه، خشم باعث میشه که ما به خداوند نرسیم، بنابراین ما باید خشم رو از وجود خودمون دور نگه داریم. ببینید مولانا میگه که یک کسی از حضرت عیسی پرسید در این جهان سخت‌ترین چیز ممکن چیه و او گفت سخت‌ترین چیز در این جهان خشم خداونده. بعد ازش پرسید که برای در امان ماندن از خشم خداوند مهمترین راهکار چیه و او گفت کنترل کردن خشم خودمون. میبینید که در اینجا کنترل کردن خشم خود نه از این جهت که زندگی ما رو بهتر میکنه، بلکه از این جهت که ما رو از خشم خداوند در امان نگه میداره در واقع داره مورد بررسی قرار میگیره. گفت عیسی را یکی هوشیار سر، چیست در هستی ز جمله صعب‌تر؟ گفت ای جان صعب‌تر خشم خدا که از آن دوزخ همی لرزد شما. گفت از این خشم خدا چه بود امان؟ گفت ترک خشم خیش اندر زمان. اگر تو تونستی خشم خودتو کنترل کنی از خشم خداوند در امان خواهی موند. بنابراین خشم ما از این جهت که ما رو از چشم خداوند میندازه مورد توجه قرار میگیره. یا اینکه نه، حالا بحث خدا سر جاش، خشم ما در نسبت با سعادت اخروی مورد بررسی قرار میگیره. یعنی به ما میگن که اگر خشمگین باشید به دوزخ میرید و اگر میخواید به بهشت برید باید خشم خودتون رو مهار کنید. بنابراین باز هم خشم از جهت زیانی یا کنترل خشم از جهت سودی که برای زندگی این دنیا داره مورد توجه قرار نمیگیره، در نسبت با زندگی اخروی مورد توجه قرار میگیره. مولانا هم دقیقا نظرش همینه، از نظر ایشون خشم ما مایه دوزخه، یعنی عذابهای جهنم، آتشهای جهنم، مار و عقربهای جهنم همه تجسم خشم ما هستن. ما با خشممون آتش جهنم رو برای خودمون فروزان میکنیم. اگر خشممون رو مهار کنیم آتش جهنم برای ما خاموش خواهد شد. چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم رست. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. آتشت اینجا چو آدم سوز بود، آنچه از ویزاد مردفروز بود. آتش تو قصد مردم می کند، نار که از ویزاد بر مردم زند. آن سخنهای چو مارو کجدمت، مارو کجدم گشت و می گیرد دمت. خشم تو تخم سعیر دوزخ است، هین بکش این دوزخت را کین فخ است. بنابراین اگر به ما میگن خشم تو کنترل کن، به خاطر اینه که کنترل خشم باعث خاموش شدن آتش جهنم میشه. پس در سنت‌های عرفانی و دینی گذشته ما، خشم در یک بافت کلان متافیزیکی مطرح میشه و بنیادهای هستی شناختی، خدا شناختی، انسان شناختی ویژه‌ای داره. طبق این سنت خشم یک امر شیطانی و نفسانیه و ما برای که بتونیم از خشممون نجات پیدا کنیم باید توبه کنیم، باید موعظه بشنویم و اگر در واقع خودمون رو اصلاح نکنیم، طبیعتاً ما به دوزخ خواهیم رفت و خداوند ما رو مجازات خواهد کرد. خب این یک رویکرد به خشم که در فرهنگ ما هنوز هم در واقع با این رویکرد به مسئله خشم نگاه میشه و رویکرد دیگه در علم جدید به وجود اومده، مخصوصا در علم روانشناسی و انسانشناسی جدید. طبق این نگاه جدید، خشم یک گناه کبیره یا یکی از مهلکات یا یکی از رذیلت‌های نفسانی نیست و اساساً خشم منشأ نفسانی و شیطانی نداره. خشم از آموزش‌های نادرست، از الگو گرفتن‌های نادرست و از آسیب‌های روحی و روانی ایجاد میشه. بنابراین در اینجا اولا خشم رو به عنوان یک احساس که برای بقای ما لازمه میپذیریم و بعد بررسی میکنیم که خشم ما بر اثر چه عوامل قابل تبیین و قابل توضیح به وجود اومده و هیچ گونه جنبه در واقع شیطانی و نفسانی در اون نیست. شخصی که عصبانیه، آسیب دیده و به جایی که موعظه بشه یا توبه بکنه یا بره به جهنم، در واقع در جهنم تنبیه بشه، ما در همین دنیا باید با آموزش، با درمان کردن و با اینجور مسائل مشکل او رو حل بکنیم و او رو به زندگی سالم و عادی خودش برگردونیم. این نگاه قطعاً یک نگاه بسیار واقع بینانه علمی است که میشه اون رو بررسی کرد. از قضاوت کردن کاملاً فاصله میگیره، آدم خشمگین رو مجرم به حساب نمیاره، او رو یک انسان بیمار به حساب میاره که نیاز به آموزش و درمان داره و طبیعتاً برچسب به انسان خشمگین نمیزنه. من به نظرم میرسه که ما این نگاه دوم رو لازم داریم و باید این رو در فرهنگ خودمون ترویج بکنیم، در کنارش هم از اون فرهنگ ادبی و عرفانی و دینی و سنتی خودمون استفاده کنیم برای که این نگاه رو بیشتر بتونیم تبیین بکنیم. طبیعتاً مولانا بیشتر با رویکرد سنتی کار میکنه، ولی البته نکته هایی داره که کاملاً با رویکرد مدرن سازگاره که امروز در لابلای بحثا به اونها اشاره خواهیم کرد. نکته دومی که میخوام به شما دوستان عزیزم عرض کنم در باره اینه که خشم در زندگی انسان لازمه و کارکردهایی داره که اگر خشم در زندگی ما نبود، جای اون کارکردها برای همیشه خالی میموند. به عبارت دیگه، خشم یک نقش بیبدیل در زندگی ما انسانها داره و اگر خشم حذف بشه از زندگی بشر، قطعا زندگی بشر آسیب خواهد دید. معنای این سخن اینه که از منظری توحیدی خشم آفریده خداست و خداوند آفریده بیهوده نداره. هر چیزی رو که خداوند آفریده فایده‌ای بر او مترتبه و اون چیز باید آفریده میشد. از منظر غیر توحیدی هم اگر نگاه کنید، هر چیزی در این جهان باقی مونده فایده داشته. اگر چیزی بیفایده بوده قطعا از بین میرفت و نابود میشد. ولی وقتی خشم باقی مونده در زندگی بشر، یعنی این که خشم حذف شدنی نیست. بنابراین اگر کسی به فرض محال خشم رو در خودش بکشه و به یک انسان 100% بی خشم تبدیل بشه، ممکنه که به احتمال خیلی زیاد به خودش آسیب بزنه، از منافع خودش نتونه دفاع کنه، در مقابل خطرات از خودش نتونه دفاع کنه و آسیب ببینه. بنابراین خشم رو اساسا نباید چیز بدی بدونیم. خشم یک احساسی است که نشان دهنده اینه که ما نیازهایی داریم که این نیازها باید برآورده بشن. نیست باطل هرچه یزدان آفرید، از غضب و از حلم و از نصح و مکید. ببینید چقدر دیگاه عمیقیه. خشم حیلگری و چاره اندیشی و بردباری و خیرخواهی، اینا همه لازمن. یعنی مولانا خشم رو کنار خیرخواهی و کنار بردباری میذاره و میگه همونجوری که اونا لازمن برای زندگی ما، خشم هم لازمه. منتها ما باید بدونیم کجا خشمگین باید بشیم و کجا باید جلو خشم خودمون رو بگیریم. خیر مطلق نیست زینها هیچ چیز، شر مطلق نیست زینها هیچ نیست. نه خشم شر مطلقه، نه خیرخواهی خیر مطلقه. هر کدوم در جای خودشون باید قرار بگیرن، وگرنه تبدیل به شر خواهند شد. نفع و ضر هر یکی از موضع است، علم از این رو واجب است و نافع است. ای بسا زجری که بر مسکین رود، در ثواب از نان و حلوا به بود. یه جایی هست شما اگر سیلی به کسی بزنید، بسیار بهتر از اینه که شیرینی به دهان او بذارید، چون با گذاشتن شیرینی به دهان او، او رو لوس میکنید، او رو ضعیف میکنید، او رو پرتوقع میکنید، او رو گدا صفت میکنید، ولی با اون سختگیری که بر او میکنید، او رو نجاتش میدید. بنابراین مهم اینه که من بدونم کجا باید مهر بورزم و کجا باید از قدرت و اقتدار و خشم استفاده کنم. زان که حلوا بی اوان صفرا کند، سیلیش از خبز مستنقا کند. سیلی در وقت بر مسکین بزن، که رهاند آنش از گردن زدن. در سنت اخلاقی ما و در سنت اخلاقی یونانی از ارسطو به بعد، سه تا نیروی اصلی در وجود بشر شناسایی شده، یکی وهم، یکی خشم و یکی شهوت. شهوت رو بنی میل جنسی نگیرید، به همون معنای عام خودش. این سه تا نیرو یعنی وهم و شهوت و خشم باید تحت سلطه عقل قرار بگیرن. اگر اینها تحت سلطه عقل قرار بگیرن، به شکل متعادل در واقع شکوفا میشن و فضیلت‌های زیادی رو تولید میکنن. و اگر اینها تحت سلطه عقل نباشن، گرفتار افراد یا گرفتار تفرید میشن و رذیلت‌ها رو تولید میکنن. به اجازه بدید که به بحث خشم برگردیم. بریم سراغ خشم. خشم اگر تحت سلطه عقل قرار بگیره، تعداد زیادی فضیلت تولید میکنه. خشم ما اگر از سلطه عقل و تعادل خارج بشه، تعداد زیادی رذیلت تولید میکنه. بعضی از این رذیلت ها جنبه افراطی خشمن و بعضی از اینها جنبه تفریطی خشمن. غزالی در احیا صفحات 25 و 26 به این نکته اشاره کرده. ایشون میگه که اگر خشم از اعتدال خارج بشه و بر انسان غلبه بکنه، به پیدایش صفات زشتی مثل تهور، خساست، گردنکشی، عجب، تکبر، استهزا، استخفاف، تحقیر مردمان، بدخواهی، ظلم و خودکامگی می انجامه. در واقع این مجموعه صفات همه از درون قوه غضبیه سر بر بیارن، اما قوه غضبیه که از سلطه عقل خارج باشه. ولی اگر خشم تحت سلطه عقل قرار بگیره، صفتهای شریفی مثل شجاعت، کرم، دلیری، خیشتنداری، شکیبایی، بردباری، تحمل کردن، عفو، ثبات قدم، نیکویی، شهامت و آهستگی و وقار و متانت رو تولید میکنه. پس ببینید قوه غضبیه میتونه این همه نتیجه خوب داشته باشه و میتونه اون همه در واقع رذیلت ازش تولید بشه. درست اینه که ما خشممون رو تحت سلطه عقلمون ازش استفاده کنیم، تا این خشم بشه ابزاری در خدمت زندگی، بشه در واقع احساسی که کمک میکنه به بهتر زیستن ما. خب دوستان عزیزم، این مطالب گفتم برای که بگم لطفاً فکر نکنید خشم از بنیاد چیز بدیه. نه، خشم مهار نشده، خشم خارج شده از سلطه عقل، اونه که ویرانگره. خشم اگر تحت سلطه عقل قرار بگیره، قطعاً یک نیرویی است که بدون اون اصلا زندگی ما ادامه پیدا نمی‌کنه. بریم سراغ سرچشمه‌های خشم، یه بحث خیلی مختصر داشته باشیم. دوستان ما باید بدونیم که خشم چطور تولید میشه، چه چیزهایی باعث ایجاد خشم میشن و اینها رو با دقت تمام بشناسیم. تعدادی از اموری که باعث ایجاد خشم میشن اجتماعی هن و به آموزش‌های ما برمیگردن که متاسفانه در دنیای مدرن تعداد اینها داره روز به روز بیشتر میشه. در صدر این عوامل تولید کردن فیلم‌ها و سریال‌ها و کارتون‌هایی است که در اونها بزن بزن و انسان‌کشی و در واقع جنایت کردن وجود داره و خب تعداد اینا می‌دونید دیگه خیلی خیلی زیاده. فیلم‌هایی که آدم‌ها در اونها بر سر و صورت هم می‌زنن، به شکم هم می‌کوبن، به روی هم اسلحه می‌کشن، همدیگر رو می‌کشن. روز به روز این فیلم‌ها داره بیشتر تولید میشه و بچه‌ها دارن از این فیلم‌ها بیشتر استفاده می‌کنن. گذشته از این فیلم ها و سریال ها و داستان ها و انیمیشن هایی که با محتوای خشم و خشونت تولید میشن و خواهش میکنم لطفاً تا جایی که میتونید نبینید از اینها و سعی کنید فرزندانتون هم کاری کنید که نبینن از اینها. بازی های تولید میشه که شما از من بهتر میدونید که این بازی ها مبتنی بر خشم و خشونتن و با زدن و کشتن و اینا شخص میتونه امتیاز بگیره و خب این یواش یواش بدون اینکه شخص بفهمه خشونت رو در درون او نهادینه میکنه. گذشته از این آموزش هایی که ما میبینیم از بچگی و به هر حال در فرهنگ دینی ما، در فرهنگ سیاسی ما، در فرهنگ ادبی ما این آموزش ها وجود دارن، اینها هم کمک میکنن که ما بریم به طرف خشم و عصبانیت. دین هایی که تصویر خشن از خداوند ارائه میکنن و خداوند رو به عنوان یک موجود منتقم، قهار، جبار، سختگیر، سلطه‌گر معرفی میکنن، اگرچه هدف اونها در واقع کنترل کردن خودکامگی های انسان ها و ظلم های انسان هاست، ولی تأکید بیش از حد بر روی صفات جلالی خدا و خداوند رو یک موجود سختگیر و خشن نشون دادن، به مرور در جان پیروان این دین ها خشم و خشونت رو فرو میکنه. من کتابایی که این مدت داشتم میخوندم دیدم که دین هایی داریم که بنمایه اصلی تصویر اونها از خدا تصویر خداوند خشنه و خب طبیعتاً پیروان این دین ها نمیتونن با خودشون و با دیگران در صلح زندگی بکنن. بنابراین باید به این عوامل اجتماعی توجه داشته باشیم. گذشته از این در سطح اجتماعی و سیاسی فقر و فساد و تبعیض و گرانی و این مسائل هم به نوبه خودشون باعث خشمگین شدن انسان ها میشن. کسانی که واقعا از صبح تا شب باید ساعت ها زحمت بکشن تا یه پولی به دست بیارن که مطلقا کفاف زندگیشون رو نمیده، اینا طبیعیه که خیلی زیاد در معرض حساسیت و زودرنجی هن و از اونها نمیشه انتظار داشت که خودشون رو در واقع در همه صحنه ها مدیریت کنن. از این عوامل اجتماعی و سیاسی و آموزشی که بگذریم به یه نکته دیگه میرسیم و اونم اینه که دوستان، بخش مهمی از خشم نتیجه آموزش در خانواده است. بچه هایی که در کودکی شاهد خشم پدر و مادر بودن، یا پدر یا مادر یا هم پدر و هم مادر، اینها در آینده به احتمال زیاد آدم های خشمگینی خواهند شد. بچه هایی که شاهد دعواهای پدر و مادرن، شاهد اینن که پدر و مادر به هم میپرن، به هم بد و بیراه میگن، جلو بچه ها با هم دعوا میکنن، با هم قهر میکنن، آرام آرام بچه ها این الگوها رو میگیرن، این الگوها رو در ذهن خودشون نهادینه میکنن و در آینده با همین الگوها در واقع به زندگی خودشون میپردازن. در جمع ما اگر پدر و مادری هستن که بچه های چند ساله دارن، عاجزانه خواهش میکنم اگر به شدت تمام از هم رنجیده بودید و نیاز داشتید که با هم دیگه دعوا هم بکنید، لطف کنید در مقابل بچه ها این کار انجام ندید، یعنی بچه های جای دیگه بذارید یا برید بیرون و به هر حال بچه ها شاهد خشونت بین پدر و مادر نباشن. ذهن بچه به سرعت برق و باد جذب میکنه همه چیز رو و وقتی که دید در خانواده مدام داره جنگ اتفاق میفته، الگوی اجتماع رو از خانواده میگیره، یعنی عموم بچه ها الگویی که از جامعه در ذهن دارن همون الگویی است که از خانواده گرفتن، یعنی جامعه رو خانواده بزرگ و گسترده میدونن. بنابراین گمانشون بر این میره که اساسا جامعه جای خشونت و خشمه و اینو در آینده اینا رو نشون میدن. خب این قسمت رو باید با دقت ببینیم. از طرف دیگه باید به علل روانشناختی خشم هم توجه کنیم. علل روانشناختی خشم خیلی زیادن، در صدر اونها در واقع ناکامیه. انسان‌هایی که دچار ناکامی میشن و شکست‌هایی رو تجربه میکنن، اینها به شدت در معرض خشمن. شکست عاطفی و عشقی، شکست شغلی، شکست تحصیلی، شکست‌های مختلف. در واقع بین احساس خشم و بین احساس ناکامی یک پیوند استوار وجود داره. از طرف دیگه افرادی که در درون احساس ناامنی میکنن و عزت نفس پایینی دارن، اینها برای مراقبت کردن از خودشون به احتمال زیاد به دعوا میپردازن و با جنگیدن سعی میکنن از خودشون مراقبت کنن. هر قد درون شخص قوی تر باشه و آروم تر باشه و امنیت بیشتری داشته باشه، این شخص کمتر نیاز میبینه که با خشم بخواد کارهای زندگی خودش رو پیش ببره. بنابراین احساس ناکامی، احساس ناامنی، عزت نفس پایین، اینا از جمله عوامل روانشناختی هم که میتونن در واقع باعث خشمگین شدن انسان بشن. در کنار اینها عواملی هم هستن مثل بعضی از هیجانات منفی دیگه، یا به تعبیر قدما بعضی از رذیلت ها. مثلا بین حسادت و بین خشم پیوند محکمی وجود داره. انسان هایی که حسودن خیلی بیشتر در معرض خشمن. اگر شما به کسی حسادت کنید، کوچکترین کار او که هیچ ربطی هم به شما نداره باعث عصبانیت شما میشه. او رفته مهمونی، اصلا کاری هم به کار شما نداره، این باعث خشم شما میشه. او لباس خوبی خریده، باعث خشم شما میشه. ماشین خوبی خریده، باعث خشم شما میشه. بنابراین حسادت همسایه دیوار به دیوار خشمه. مولانا میگه جغدها بر باز استم میکنند، پر و بالش بی گناهی میکنند. جرم او این است کو باز است و بس، غیر خوبی جرم یوسف چیست پس. جغدها از بازها بدشون میاد، از شهبازها بدشون میاد، فقط به خاطر حسادت. در جای دیگه مولانا میگه که بین تکبر و خودبینی از یک طرف و خشم از طرف دیگه یک پیوند محکم وجود داره. یعنی هرقدر انسان مغرورتر و متکبرتر و خودخواهتر باشه، بیشتر در معرض خشمه. و به نظر من کاملا حرف او حرف درستی است. انسانهایی که خودشونو بزرگ میدونن، خود بزرگ بین هستن و برای نظر خودشون و سلیقه خودشون اعتبار بیش از حد قائلن، اینها وقتی مخالفت دیگران یا بی‌اعتنایی دیگران رو میبینن به شدت آزرده خاطر میشن. من از وقتی شعرهای مولانا رو خوندم راجع به اطرافیان خودم که دقت کردم، دیدم واقعا همینجوره. بین تکبر و خشم یک پیوند استوار وجود داره. و اگر میخوایم از خشم در امان بمونیم، باید خودخواهی و تکبر رو مهار کنیم. جمله خشم از کبر خیزد، از تکبر پاک شو. گر نخواهی کبر را رو، بی تکبر خاک شو. خشم هرگز بر نخیزد جز ز کبر و ما و من، هر دو را چون نردبان زیرا رو بر افلاک شو. هر کجا تو خشم دیدی، کبر را در خشم جو. گر خوشی با این دو مارت، خود برو ضحاک شو. گر ز کبر و خشم بیزاری، برو کنجی بخسب. ور ز کبر و خشم دلشادی، برو غمناک شو. بنابراین دوستان، ما اگر بخوایم تحلیل درستی از علل خشم به دست بدیم، یعنی سرچشمه‌های خشم، باید عوامل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، عوامل روانشناختی، مسائل آموزشی و مسائل ارتباط بین احساسات گوناگون با خشم رو بررسی کنیم. من چون الان بحثم این نبود، یکم با سرعت ازش میگذرم. بریم سراغ بخش چهارم صحبتامون. چهارمین بخش صحبت‌های ما راجع به آثار و نتایج خشمه. ببینیم خشم بعد چه آثار و نتایجی در زندگی ما بر جا می‌گذاره. این قسمت رو یکم با تفصیل میگم. اولین زیانی که خشم به زندگی ما وارد می‌کنه فرافکنیه. فرافکنی میدونید یعنی افکندن مسئولیت خطای خود به گردن کسی دیگه. فرافکنی یعنی که من اشتباه میکنم، کسی دیگر رو پیدا میکنم، میگم او مسئول اشتباه من بود. مثلا من در امتحان قبول نمیشم، میگم معلم ما بد درس میداد. شخص میبینی زندگی خانوادگی خوبی نداره، میگه تقدیر من اینجوری بود. فرافکنی میکنه روی تقدیر. یکی از مهمترین راههایی که ما از طریق اون از زیر بار مسئولیت‌های خودمون فرار می‌کنیم عبارت است از فرافکنی. خشم دقیقاً زمینه رو برای فرافکنی فراهم می‌کنه. شخص در زمان خشم فوش میده، کتک میزنه، قهر می‌کنه، یه چیزی رو میزنه، میشکنه. بعدن که میگی چرا این کارو کردی، میگه من نبودم، عصبانیت من باعث این کار شد. میندازه گردن عصبانیت. در واقع ما داریم از عصبانیت به مثابه پناهگاهی استفاده می‌کنیم برای فرار کردن از مسئولیت خودمون. و دوستان این خیلی ضرر بزرگیه. واقعاً باور قلبی من اینه که انسانی که مسئولیت گریزه و فرافکنی میکنه مطلقاً راهی به سوی سعادت نداره. برای رسیدن به سعادت باید فرافکنی رو بذاریم کنار. اگر جایی خطا کردیم مسئولیتمون رو بپذیریم. بنابراین اگر زمان خشم بدترین رفتارها رو انجام دادیم و بدترین حرفا رو زدیم، این اشکالی نداره، اگرچه خوب نیست. ولی بعد از اینکه آروم شدیم، انقدر انسانیت و انصاف داشته باشیم که نندازیم گردن خشممون، بگیم من این اشتباه رو انجام دادم و مسئولیت اشتباه خودم رو میپذیرم. این اولین آسیب. دومین نتیجه ناگوار خشم عبارت هست از این که اعتماد بین انسانها رو از بین میبره و روابط انسانها رو مختل میکنه. وقتی کسانی که زیاد عصبانی میشن و دیگران از اونها میترسن، به طور طبیعی اعتماد دیگران به اونها از بین میره و این خیلی ضرر بزرگیه. وقتی که دیگران نمیتونن به ما اعتماد کنن، رابطه سالم عاطفی ما با اونها خراب میشه. در زمانهایی که به کمک اونها احتیاج داریم به ما کمک نمی کنن. در زمانهایی که لازمه ما رو راهنمایی کنن یا اشتباه ما رو به ما بگن، این کار رو نمی کنن. واقعا تاریخ رو از این چشمانداز بخونید، عموم دیکتاتورهایی که از بین رفتن اطرافیانشون ازشون می ترسیدن و اطرافیان می دیدن که این دیکتاتور و این حکومت داره به طرف تباهی میره، به طرف سقوط میره. اگر می خواستن به اون دیکتاتور بگن، اون عصبانی می شد. از ترس عصبانیت او حقیقتها رو از او پنهان می کردن. عبید زاکانی میگه که یه روز شیخ محمود غزنوی گفت بادمجان عجب غذای خوبیه. اون شاعرش یا اون دلغکش یک قصیده در مدح بادمجون گفت. یه روز دیگه سر سیری مقداری بادمجون خورد، بعدش اومد گفت که عجب غذای بدیه، و ایشون دوباره یه قصیده در مذمت بادمجون گفت. وقتی ازش پرسیدن گفت که من نوکر اونم، نوکر بادمجون که نیستم، میخوام اون خوشش بیاد. دوستان، وقتی که دیگران از ما میترسن و به خاطر ترس ما واقعیت‌های بد زندگی ما رو از ما مخفی می‌کنن، در واقع به دست ما خودمون رو دارن زنده به گور می‌کنن، چون ما باعث این ترس شدیم. من همیشه میگم خوش به حال پدر و مادری که بچه او هر نقدی بر او داره به راحتی می‌تونه بگه بهش، و خوش به حال حکومتی که منتقدان با زبان با خیال راحت می‌تونن نقدهاشون رو بگن. بنابراین خشم باعث ترس میشه، اعتماد رو از بین می‌بره و ما رو از انتقادات خوب دیگران محروم میکنه. سعدی شیرین سخن میگه خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد، و لطف بی وقت هیبت ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند، و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند. بنابراین انسان خشمگین خودش رو از مشورتها و نظرها و انتقادهای دیگران محروم میکنه و دیگران مطابق خوشایندهای او زندگی میکنن. مولانا میگه که یه شاهی با دلغکش داشت شطرنج بازی میکرد، شطرنج برد و شاه رو مات کرد. پادشاه خیلی بهش برخورد که شکست خورده توی شطرنج. مهرهای شطرنج رو برداشت، یکی یکی کوبی توی سر این دلغک بدبخت. بعد بهش گفت که بیا دوباره یه دست بازی کنیم. دوباره اومدن بازی کردن و این دلغک بدبخت میلرزید که نکنه ببره، ولی خب پادشاه هیچی بلد نبود. دوباره دلغک برد، رفت یه جایی 7-8 تا لحاف آورد انداخ روی سر خودش. بعد گفت جناب پادشاه مات شدی. گفت که چرا رفتی زیر لحاف اینو گفتی؟ گفت والا جرئت ندارم رو به تو بگم تو رو مات کردم، باید زیر لحاف برم و حقیقت رو به تو بگم. حرف مولانا اینه که آدمایی که خشمگینن شما باید در پرده با اونا صحبت کنید، و خیلی از وقتها در پرده هم نمیشه با اونا صحبت کرد و این در واقع به اونها آسیب میرسونه. کی توان حق گفت جز زیر لحاف، با تو ای خشم آور آتش سجاف. ای تو ما تو من ز زخم شاه مات، میزنم شه شه به زیر رختات. سومین نتیجه ناگواری که خشم داره اینه که میتونه ما رو در دام نفرت و کینه گرفتار بکنه. حافظ شیرین سخن میگفت چی؟ که در طریقت ما کافریست رنجیدن. خیلی حرف عجیبی ها، میگه رنجیدن کفره. بی ایمانی به خدا کفر نیست، شریک قائل شدن برای خدا کفر نیست، رنجیدن کفره. نظر مولانا هم دقیقاً همینه، و مولانا یه قدم این بحث رو جلوتر برده به نظر من. اون صریحاً میگه که رنجیدن زمینه رو برای کینه فراهم میاره و کینه زمینه رو برای کافر شدن فراهم میاره. یعنی در واقع بین رنجیدن و کفر مولانا یک نسبتی برقرار میکنه. کینه و نفرت دوستان مثل خوره از درون ما رو ذره ذره آب میکنه و نابود میکنه و از بین میبره. بنابراین خواهش میکنم سر سوزنی از دیگران، حتی اگر قطعاً بر شما ظلم کردن، کینه به دل نگیرید، وگرنه خیلی به خودتون آسیب میزنید و خشم زمینه ساز و جاده صاف کن کینه است. این عوان در حق غیری سود شد، لیک اندر حق خود مردود شد. رحم ایمانی از او ببریده شد، کین شیطانی بر او پیچیده شد. کارگاه خشم گشت و کینوری، کینه دان اصل زلال و کافری. اصل گمراهی و کفر عبارت است از کینه، یعنی کینه به کفر می انجامه. چهارمین اثر بد خشم اینه که طبق قانون جذب هر چیزی چیز متناسب با خودش رو به سوی خودش میکشه. مهر مهر رو به سوی خودش میکشه، رنج رنج رو به سوی خودش میکشه، و خشم خشم رو به سوی خودش میکشه. من افرادی دارم، چه خانم چه آقا، که من مراجعه میکنن 20 ساله در واقع، و اینا مثلا فرض کنید که 15 تا رابطه برای ازدواج تو این 20 سال براشون پیش اومده. هر 15 تا رابطه یک الگو دارن، یعنی طرف مقابل مثلا آدم روان رنجوریه یا آدم دو قطبیه. تو شهرهای مختلف، تو جمعهای مختلف این رابطه ها شکل گرفته، ولی همه جا او یک آدم دو قطبی یا یک آدمی که اختلال مرزی داره رو به طرف خودش جذب کرده. این واقعا مهمه که ما چرا آدمای خاصی رو به سوی خودمون جذب می‌کنیم. طبق قانون جذب، آنچه که در درون ماست از بیرون منابع رو به سوی ما جذب میکنه. بنابراین آدم عصبانی طبیعیه که خشم جهان و خشمهای مردمان رو به سوی خودش جذب میکنه، همونجور که آدمهای مهربان و بزرگوار مهر و بزرگواری رو به سوی خودشون جذب میکنن. مهرها را جمله جنس مهر خوان، قهرها را جمله جنس قهر دان. لاابالی لاابالی آورد، زان که جنس هم بوند اندر خرد. بنابراین اگر ما بر دیگران خشم میگیریم خیلی زیاد، به مرور زمان خودمون گرفتار خشم دیگران میشیم و در چرخه بی پایان خشم و خشونت گرفتار میشیم. برخی ز قصد خون خلقان تا بر سر تو فرو نیاید، آنگاه قضا ز تو بگردد کان وسوسه در دلت نیاید. استاد رونالد پاتر افرون میگه که عده زیادی از مردم براستی عصبی به طور مساوی با شریک زندگی عصبی خودشان سر میکنند. آدم عصبانی عصبانیت های دیگر را جذب خودش میکند و این یک ضرر بزرگ خشمه. خب بریم سراغ بحث بسیار مهم که از شما میخوام خیلی خیلی با دقت بیشتر توجه کنید. دوستان عزیزم، پنجمین مطلب اینه که خشم با سامانه احساسی و معرفتی ما چه کار میکنه. خیلی نکته واقعا کلیدی و مهمه. غالبا گفته شده که خشم یک احساس منفی و یک هیجان منفیه و ما غالبا فکر کنیم مثل بقیه احساساته، اما به نظر میرسه که نه، واقعا خشم یک احساس معمولی نیست. خشم یک نوع رویکرد به زندگیه که ما اگر با رویکرد خشم به سوی زندگی بریم، تمام بخش‌های زندگی ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده. طبق نظر روانشناسان و فیلسوفان، ما 3 ساحت درونی داریم: ساحت باورهامون، ساحت احساساتمون و ساحت خواسته هامون. تمام آنچه که در درون ما میگذره تو این 3 ساحت جا میشه. خشم تمام این 3 ساحت رو مختل میکنه و این خیلی اتفاق عجیبی ها. لطفاً دقت کنید، منظور من نیست که در لحظه‌ای که خشم گینیم اینا مختل میشن، نه، در دراز مدت یواش یواش خشم این 3 ساحت وجودی ما رو مختل میکنه و خراب میکنه. اول بریم سراغ ساحت باورهامون. ما یک ساحتی در وجودمون داریم به نام ساحت اندیشه، باور، اعتقاد، نظر و اینجور چیزها. وقتی که ما دستخوش خشم میشیم، باورها و اندیشه ها و احساسات ما تحت تأثیر خشم ما قرار میگیرن و ما قدرت واقع بینی خودمون رو از دست میدیم. به عبارت دیگه، خشم موقتاً یا گاهی اوقات در دراز مدت عقل ما رو تعطیل میکنه و بین ما و واقعیت هایی که در اطراف ما هستن فاصله میندازه. بنابراین خشم روی سامانه معرفتی و فکری ما تأثیر منفی بر جا میگذاره و اون رو به شکل موقت یا دائمی از کار میندازه. اگر ما وقتی عصبانی هستیم، حالا اون موقع دقت کنیم یا بعداً که فاصله گرفتیم دقت کنیم، متوجه میشیم که ما در زمان خشم کارایی میکنیم، حرفایی میزنیم، تصمیمایی میگیریم که هیچ کدوم درست نیستن و این نشون میده که سامانه معرفتی ما تحت تأثیر خشم مختل شده. یک چراغی هست در دل وقت گشت، وقت خشم و حرص آید زیر تشت. خشم انگار یه تشتی میذاره رو فکر ما و اصلا دیگه فکر رو تعطیل میکنه. یه داستانی هست تو مثنوی، احتمال شنیدی دیگه، تو دفتر اول یه آقایی بود، یه شاگردی داشت که چشمش دوبین بود، یعنی یکی رو دوتا میدید، یه بیماری دیگه. بهش گفت برو تو اتاق یه دونه شیشه هست، اونو بردار بیار. رفت و اومد گفت استاد دو تا شیشه هست، من کدومو بیارم؟ یه دونه بود ولی این فکر میاد دو تاست. استاد گفت عزیزم یه دونه شیشه هست، برو همونو بیار. رفت و اومد گفت استاد تو رو خدا منو مسخره نکن، دو تا شیشه هست، من کدومو بیارم؟ استاد گفت برو یکیشو بشکن، اون یکی رو بردار بیار. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. به نظر مولانا خشم انسان رو دوبین میکنه، خشم انسان رو لوچ میکنه، خشم انسان رو از حالت تعادل اندیشه خارج میکنه و اجازه نمیده که فکر در واقع درست عمل کنه. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. یکی از ویژگی های خشم اینه که بی‌طرفی و واقع بینی انسان رو از او میگیره. در آمیختن تفکر با احساسی مثل خشم باعث از کار افتادن قدرت تحلیل میشه. به همین خاطر خشم باعث میشه ما تصمیم غلط بگیریم، حرف غلط بزنیم، رفتار غلط انجام بدیم و نمیذاره ما درک درستی از مسائل پیدا بکنیم. خشم با از بین بردن واقع بینی مانع رسیدن ما به اهدافمون میشه. ما برای اینکه به هدف برسیم عصبانی میشیم، ولی عصبانیت چون عقل ما رو تعطیل میکنه نمیذاره که ما به هدف برسیم. بنابراین خشم به شکل وارونه و برعکس عمل میکنه. شخص عصبانی به خاطر اینکه سامانه معرفتیش تحت تأثیر قرار میگیره نمیتونه ارزیابی درستی از امکانات، قابلیت‌ها، از وضعیت و از توانایی‌ها داشته باشه. بنابراین برنامه‌ریزی‌هاش غلط میشه، هدف‌گذاری‌هاش غلط میشه و تلاش‌هاش هم به سوی مسیر درستی پیش نمیره. بنابراین خواهش میکنم دوستان اینو رو خودتون تمرین کنید و انقدر اینو تمرین کنید که وقتی عصبانی شدید در زمان عصبانیت هیچ تصمیمی نگیرید و هیچ نظری ندید و هیچ اظهار علاقه یا اظهار نفرتی نکنید و اجازه بدید که اون خشم بگذره و بعد در یک شرایط عادی تصمیم بگیرید و حرفی رو بزنید که واقع بینانه در واقع روش فکر کرده باشید. بنابراین خشم در اولین قدم عقل و اندیشه و معرفت ما رو مختل میکنه. در قدم دوم عقل میاد و روی سامانه احساسات ما تأثیر میذاره. دوستان خیلی نکته دقیقه، لطفا توجه بفرمایید. یه بخش مهمی در وجود ما هست به نام احساسات و یکی از کارکردهای احساسات اینه، احساسات در خدمت نیازهای ما هستن. احساسات به ما یادآوری میکنن نیازهای معطوف به بقا رو. دقت کردید؟ دوباره میگم، احساسات ما در خدمت بقای ما هستن و به ما یادآوری میکنن نیازهایی رو که برآورده کردن او موجب بقای ما میشه. مثلا احساس گرسنگی، ما وقتی احساس گرسنگی میکنیم میفهمیم که نیاز به غذا داریم، باید بریم سراغ غذا. اگر ما احساس گرسنگی و درد ناشی از احساس گرسنگی رو نداشتیم از گرسنگی میمردیم و اصلا نمیفهمیدیم که گرسنه‌ایم. بنابراین احساس گرسنگی در خدمت نیاز به غذاست برای حفظ بقای ما. بقیه احساسات هم همینجورن. خشم چه کار میکنه؟ خشم میاد سیستم احساسات رو مختل میکنه، اونها رو از این که در خدمت بقای ما باشه خارج میکنه، میبره در خدمت انتقام گرفتن و آزار رساندن به طرف مقابل قرار میده. مثلا من الان گشنمه و واقعا نیاز به غذا دارم، احساس گرسنگی من تحریک شده، اما اتفاقا من همین الان با یه کسی دعوام شده، با همسرم، با یه کسی، با یه دوستی، با یه همکاری دعوام شده، این خشمی که من نسبت به اون شخص دارم باعث میشه احساس من که در لحظه باید بره به طرف قضا، از قضا منحرف بشه، بیاد به طرف این که من چجوری میتونم حال او رو بگیرم، چجوری میتونم به او توهین کنم، چطوری میتونم او رو بزنم و چطوری میتونم با او در واقع بجنگم. و بعد میبینید که خشم میاد نیاز به قضا رو میزنه کنار و ما دیگه میل به قضا نداریم. بهترین قضا هم که رو میذارن اشتهای قضا خوردن نداریم. یعنی خشم مسیر احساس رو داره عوض میکنه و احساس رو داره مختل میکنه. من نه تنها قضا نمیخورم، بلکه به جای اینکه احساس من بره به طرف قضا، میره به طرف کینه‌کشی و انتقام‌گیری و کتک زدن و فحش دادن. و دوستان این خیلی ضرر بزرگیه ها، اینی که خشم میاد و کارکرد احساسهای ما رو مختل میکنه و اونا رو در یک مسیر دیگه میدازه، این واقعا ضرر خیلی خیلی بزرگیه. استاد مارشال روزنبرگ در این باره میگه که کارکرد اصلی احساسها خدمت به نیاز هاست، اما خشم بر اثر نوعی انحراف از مسیر طبیعی برانگیخته می شود. ما ارتباطمان را با احساسهایی که به صورت طبیعی ما را برای برآوردن نیازهایمان برمی انگیزد از دست می دهیم. خشم چنان که گفتم بر اثر فکر کردن به خطاکار بودن دیگران ایجاد می شود و جهت انرژی را از برآورده کردن نیاز به مقصر دانستن دیگران و مجازات آنها منحرف می کند. جمله درخشان رو بشنوید: هر وقت عصبانی هستیم ارتباط ما با نیازهایمان قطع می شود و این خیلی ضرر بزرگیه. شما ببینید، نیاز به ارتباط با بچه دارید، خشم میاد این نیاز رو قطع می کنه. نیاز دارید به مثلا مهر ورزیدن، خشم قطعش میکنه. نیاز دارید به مراقبت کردن از خودتون، خشم قطعش میکنه. نیاز دارید به اینکه به هدفی برسید، خشم میاد قطعش میکنه. بنابراین عصبانیت ارتباط ما رو با نیازهامون قطع میکنه، نیازهای ما رو از مسیر طبیعی خودشون خارج میکنه. درباره سامانه خواسته ها هم همینجوری دیگه با تفصیل نمیگم. خشم خواسته ها و مقاصد و اهداف ما رو هم دگرگون میکنه. من باید هدفم آرامش باشه، رشد باشه، پیشرفت باشه، سلامت باشه. خشم اینا رو میذاره کنار، شکست دادن دیگری و انتقام گرفتن از دیگری رو به هدف من تبدیل میکنه. بنابراین دوستان، یکی از ضررهای بزرگ خشم اینه که سامانه معرفتی، سامانه احساسی و سامانه خواسته های ما رو مختل میکنه و مسیر اونها رو دگرگون میکنه. بریم سراغ مسئله ششم. اینم باز خیلی مسئله مهمیه و فکر میکنم اگر کسی اینو به خوبی دریابه به نظرم خیلی میتونه کمکش کنه. الان ما داریم بحث آثار زیانبار خشم رو میگیم، 5 تاشو گفتیم، الان میرسیم به 4-6، یعنی بخش 4م قسمت 6م. دوستان، خیلی از وقتها ما به خاطر تخلیه روانی عصبانی میشیم، یعنی در اون لحظه باید بزنیم، فحش بدیم، یه چیزی رو بشکنیم تا آروم بشیم. خیلی از آدم ها ممکنه به خاطر تخلیه بار منفی درونی که دارن عصبانی بشن، ولی من فکر میکنم در بیشتر اوقات هدف ما فقط تخلیه روانی و احساسی نیست. ما میخوایم از طریق خشم هدفی رو به دست بیاریم و مسئله رو حل بکنیم، از درون در واقع تخلیه بشیم. ما به وسیله خشم میخواییم آرزوی رو برآورده کنیم، هدفی رو محقق کنیم و مسئله رو حل بکنیم. خیلی خوبه که ما بیاییم رابطه خشم و حل مسئله رو دقیقاً بررسی بکنیم و ببینیم آیا واقعاً ما از طریق خشم میتونیم مسائلمون رو حل کنیم و میتونیم به اهدافمون برسیم یا نه. خب دوستان عزیزم، اولین نکته که در اینجا میخوام بگم اینه که اگر ما از الگوی خشم استفاده کنیم و واقعا به هدف خودمون برسیم و اون شخص مقابل به خاطر ترس از ما مطابق میل ما رفتار کنه، اتفاقی که میفته اینه که تغییری که در او پیش اومده تغییر آگاهانه و خالصانه نیست، تغییر به خاطر ترسیدن از ماست. مدیری رو در نظر بگیرید که با تهدید و فحش و با نمیدونم انواع خشم ها کارمند خودش رو در واقع متعهد میکنه که سر وقت بیاد سر کار و کار خودش رو درست انجام بده. این مدیر اگر آگاه باشه بعد از مدتی میفهمه که این کارمند با اجبار و اکراه داره این کار انجام میده، نه با رغبت، یعنی تحول واقعی در درون اون کارمند اتفاق نیفتاده. به محض اینکه خشم بره کنار، کارمند برمیگرده و میره سر مسیر اصلی خودش. بنابراین اگر ما با خشم موفق بشیم مسئله رو حل کنیم و به هدفی برسیم، اون تغییری که در طرف مقابل ایجاد میشه عمیق و درست نیست، بنابراین دیری نمی پاید و طولانی مدت نیست و با میل و رغبت نیست و به مرور زمان حال خود ما رو هم بد خواهد کرد. اما دوستان اجازه بدید که مسئله رو از یک منظر خیلی عمیق‌تری در واقع بیایم و بررسی کنیم و این نکته خیلی به نظر من مهمه. فرض کنید که ما برای رسیدن به یک هدف و برای حل کردن یک مسئله 20 تا راهکار داریم، 20 تا چشم‌انداز داریم. من انتخاب می‌کنم از ابزار خشم استفاده کنم برای حل کردن مسئله خودم. خب این کارو انجام میدم و اتفاقا موفق میشم، یعنی دادهای بلند میکشم سر طرف مقابل، رنگم میپره، رنگ گردنم کلفت میشه، او رو تهدید میکنم و او میترسه، مسئله من حل میشه. یواش یواش من باور میکنم بعد از این یک بار که با خشم میشه مسئله رو حل کرد. بار دیگر که من میخوام یک مسئله رو حل کنم یه جای دیگه و یا به هدفی برسم، دوباره میگم اون الگو خیلی خوب جواب داد، دوباره میرم از الگوی خشم استفاده میکنم و این دفعه هم میبینم که خدا رو شکر گرفت و من به وسیله خشم تونستم به هدف خودم برسم. 5 بار، 10 بار، 20 بار من از خشم استفاده میکنم و به اهداف خودم میرسم. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که به مرور زمان من به این باور میرسم که برای حل کردن مسائل هیچ راهکاری بهتر از خشم وجود نداره. بنابراین وقتی مشکلی پیدا میکنم، اولین راهکاری که به نظرم میرسه خشمه. بنابراین بقیه گزینه‌ها رو نمیبینم، مذاکره رو نمیبینم، آموزش رو نمیبینم، گفتگو رو نمیبینم، استفاده‌های اقتصادی رو نمیبینم، به هر حال فرهنگ و آموزش رو نمیبینم، مستقیم میرم سراغ مسئله خشم. اتفاق بعدی که میفته اینه که استفاده مکرر از مکانیسم خشم برای حل مسئله به مرور باعث کند ذهنی و کودنی و خنگ شدن میشه. به خاطر اینکه وقتی با عصبانیت کارمون رو پیش میبریم، دیگه نیازی به فکر کردن نداریم، نیازی به تحلیل نداریم، نیازی به خلاقیت نداریم. مطمئنیم با یه داد کشیدن به هدف خودمون میرسیم، با یه کتک زدن به هدف خودمون میرسیم. به همین خاطر دوستان که آدمهای دیکتاتور و خشمگین نوعاً آدمهای کند ذهنی ان و فاقد قدرت خلاقیت ان. بنابراین دوستان، اگر ما با خشم به هدف برسیم، تغییری که در طرف مقابل ایجاد میشه تغییر درستی نیست، تغییر عمیقی نیست، تغییر آگاهانه نیست، تغییر ظاهریه. اگر با خشم به هدفمون برسیم و مسئله رو حل بکنیم، به مرور زمان راه‌های دیگر رو به روی خودمون می‌بندیم، قدرت خلاقیت و تحلیل و تخیل و تصورمون رو از دست میدیم و صرفاً از یک راه که راه خشمه به سوی هدف خودمون پیش میریم. بنابراین دوستان، با اطمینان خاطر میتونم بگم که واقعا استفاده از خشم برای حل مسئله و برای رسیدن به هدف هیچ گونه فایده ای نداره. از شما خواهش میکنم به عنوان یه تکلیف عملی، به عنوان یه تمرین این رو انجام بدید. برید بشینید یه 2-3 ساعت با خودتون خلوت کنید، 10-20-30-40 از مواردی که عصبانی شدید برای حل یک مسئله، اینا رو در ذهن خودتون بازسازی و بازآفرینی کنید و به یاد بیارید و بعد بر اساس آنچه که به یاد آوردید این سوال رو از خودتون بپرسید: من تا الان به وسیله خشم چند تا از مشکلاتم رو تونستم حل کنم؟ تا الان چند تا از مسائل من از طریق عصبانیت حل شدن؟ اگر تغییری که در دیگری ایجاد کردن ماندگار بوده و خشم خودتونم خلاقانه و همراه با تفکر بوده، اگر دیدید که خشم کمکی کرده، من دیگه حرفی ندارم، برید و همیشه از خشم استفاده کنید برای حل مسئله. تحقیقات نشون میدن که خشم در حل مسائل ما هیچ کمکی به ما نمیکنه و بلکه با از بین بردن واقع بینی و از بین بردن خلاقیت و تخیل، نیروی ما رو برای حل مسئله نابود میکنه و از بین میره. خب بریم سراغ بخش پنجم صحبت ها. قسمت آثار و نتایج رو گذروندیم. من فکر میکنم اگر کسی این آثار و نتایج رو ببینه و بشناسه، عزمش جذب میشه برای که بره دنبال مهار کردن خشم و از خشم خودش بگذره. یه چند تا مطلب راجع به مهار کردن خشم و مدیریت خشم خدمت شما عرض میکنم، منتها با یک مقدمه کوتاه. اون مقدمه کوتاه هم اینه که در فرهنگ دینی و عرفانی و ادبی ما فراوان این نکته اومده که انسان نیرومند کسی نیست که میتونه دیگران رو بزنه و بر دیگران پیروز بشه. انسان نیرومند کسی نیست که قدرت جسمی خیلی خیلی بالایی داره و میتونه مثلا وسیله های خیلی سنگین رو از جا بکنه و بلند بکنه. پهلوان واقعی، قهرمان واقعی و انسان نیرومند کسیه که زمانی که خشم به سراغ او میاد، میتونه جلو خودش رو بگیره و مقابل خشم خودش بیسته. در همین حکمت امروز شما دیدید که مولانا میگه انسان واقعی کسیه که میتونه خشم خودش رو مهار بکنه و در برابر خشم از پا در نیاد. سعدی شیرین سخن میگه: نگویم چو جنگاوری پای دار. نمیگم وقتی رفتی به جنگی مقابل دشمن بیست، این نشانه نیرومندی و پهلوانی نیست. چو خشم آیدت عقل بر جای دار. پهلوان واقعی کسیه که وقتی خشم به سراغ او میاد، عقل او سر جای خودش وای میسته، عقل او از برابر خشمش نمیگریزه. تحمل کند هر که را عقل هست، نه عقلی که خشمش کند زیر دست. مولانا هم بارها و بارها به این نکته اشاره کرده که پهلوانی واقعی و قهرمانی واقعی عبارت است از مدیریت کردن خشم و کنترل کردن خشم. ای عیاز پرنیاز صدق کیش، صدق تو از بحر و از کوه است بیش. نه به وقت شهوتت باشد اسار، که رود عقل چو کوهت کاهوار. نه به وقت خشم و کینه صبرهات، سوس گردد در قرار و در ثبات. تو آدمی هستی که موقع خشم صبر تو سر جای خودش باقی میمونه، عقل تو سر جای خودش باقی میمونه. دوستان واقعا به نظر میرسه که همینطوره و کسی که میتونه خشم خودش رو مهار بکنه بسیار نیرومندتر و دلاورتر از کسیه که میتونه چند نفر رو بزنه یا میتونه کارهای خیلی محیرالعقول انجام بده، در حالی که غالب افراد اینجوری فکر نمی‌کنن. غالبا فکر میکنن عصبانی شدن و فریاد کشیدن و زدن طرف مقابل نشانه اقتداره. اما دوستان عزیزم، با ایمان عرض میکنم عصبانی شدن و کف بر لب آوردن و نمیدونم یقه دیگری رو گرفتن نشانه نهایت ضعف انسانه. انسانهای ضعیفن که چون قدرت چانه‌زنی، قدرت حرف زدن و قدرت حل مسئله ندارن، برای ساکت کردن طرف مقابل و حذف کردن صورت مسئله از خشم استفاده میکنن. ببینید سعدی شیرین سخن چی میگه؟ سنت جاهلان است که چون به دلیل از خصم فرو مانند سلسله خصومت به جنبانند. یعنی وقتی نمیتونن دلیل بیارن برای چیزی، با عصبانیت میخوان در واقع لاپوشانی کنن که دلیلی ندارن. در جای دیگه سعدی میگه که دلایل قوی باید و معنوی، نرگهای گردن به حجت قوی. انسان والا کسیه که دلیل میاره و وای میسه گفتگو میکنه، نه اینکه رگ گردنش رو کلفت میکنه و فریاد میکشه. بنابراین دوستان عزیزم، واقعا موندن، گفتگو کردن، ساختن، اشتباه خود رو پذیرفتن، به دیگری ثابت کردن که داره اشتباه میکنه، این نشونه بزرگیه. بلند شدن و فریاد کشیدن و قهر کردن و در رو به هم کوبیدن مطلقا نشانه عظمت و بزرگی نیست. کنار گذاشتن آدما و حذف کردن آدما بر اثر خشم نشانه عزت نفس پایین و در واقع ناامنی درونی میشه. نکته دیگه که باید اشاره کنم اینجا اینه که دوستان، این حرفایی که ما میزنیم قبل از خشمگین شدن خوبن، یا بعد از خشمگین شدن که دیگه خشم رفت خوبه، ولی اون موقعی که خشم میاد و یقه ما رو میگیره، اون موقع تمام این حرفا رو فراموش میکنیم. بنابراین دوستان، یه مطلب مهمی اینجا مطرح میشه به نام تقویت بنیه روحی. تقویت بنیه روحی یعنی چی؟ یعنی ما باید در حالت عادی روی خودمون، ذهنمون، بدنمون، درونمون کار کنیم، به مرور خودمون رو قوی کنیم تا وقتی که ناخواسته در مواجهه با خشم قرار گرفتیم، اون موقع بتونیم بهترین رفتار ممکن رو داشته باشیم، وگرنه ممکنه در اون لحظه تمام این حرفا فراموش بشن. بنابراین شخص باید به مرور زمان در طول سالیان دراز نیروی صبر خودش رو بالا ببره، نیروی ثبات و پایداری و بردباریش رو بالا ببره، نیروی تفکر و تعقلش رو بالا ببره تا اگر در معرض خشم قرار گرفت، بتونه به راحتی خشم خودش رو مدیریت بکنه و خشم در واقع به او آسیبی وارد نکنه. مولانا میگه نیست هر عقلی حقیری پایدار، وقت حرص و وقت خشم و کارزار. عقل ما اگر نیرومند نشده باشه، موقعی که خشم به سراغ ما بیاد نمیتونه کاری برای ما انجام بده. بنابراین باید به تدریج بنیه روحی خودمون رو تقویت کنیم. خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را هم بستم زیر لگام، تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. یکی از چیزهایی که قبل از عصبانی شدن، یعنی از مدت‌ها قبل از عصبانی شدن میتونه به ما کمک کنه، بالا بردن سطح انرژیه. هر چی که ما سطح انرژی خودمون رو بالا ببریم و نشاط و شادی عمیق در درون خودمون ایجاد بکنیم، احتمال این که خشم بر ما غلبه بکنه خیلی خیلی پایین تر میاد. و وقتی هم که خشم میاد، چون سطح انرژی ما بالاست، به سرعت میتونیم مهار خودمون رو در دست بگیریم. انسان‌هایی که سطح انرژیشون پایینه به سرعت در معرض خشم قرار میگیرن و عنان اختیارشون رو به دست خشم میدن. مولانا میگه غم نپذیری خشم نگیری، ای دل شادان برگو برگو. ای دل شادان، تو خشم نمیگیری و غم نمیپذیری. خیلی مهمه ها که چون تو شادی دیگه غم و خشم رو قبول نمی کنی. برای این دوستان، با عبادت، با مراقبه، با وقت گذاشتن برای معنویت، با هنر، با رفتن توی طبیعت، با خوندن کتابای خوب، با همنشینی با انسانهای خوب، ما به مرور زمان میتونیم در واقع میزان انرژی و شادی خودمون رو بالا ببریم تا خشم بر ما غلبه نکنه. این بیت بی‌نظیر آسمانی رو تقدیم میکنم به شما و اینو حفظ کنید. به نظرم یه هفته مثلا با این بیت زندگی بکنید. میگه در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من، با کس نگیرم تنگ من، چرا؟ زیرا خوشم چون گلستان. من بر آدما تنگ نمیگیرم، زندگی رو برای دیگران تنگ نمی کنم، سختگیری بیهوده ندارم، من سنگ برای پرتاب کردن به دیگران ندارم، من با دیگران نمی جنگم. چرا؟ چون خوشم، حال من خوبه. وقتی انسان حالش خوبه، واقعا این کارها رو انجام نمیده. این میشه یه تابلو درخشان عالی ازش واقعا درست کرد. بنابراین خواهش میکنم قبل از اینکه خشم به سراغ ما بیاد، باید سعی بکنیم که با روش‌های مختلف، با تقویت تعقل و اندیشمون، با بالا بردن نیروی صبر و بردباریمون، با بالا بردن سطح انرژیمون خودمون رو قوی کنیم که خشم نتونه بر ما غلبه پیدا کنه. با توجه به این چند تا نکته، بریم سراغ چند تا راهکار برای غلبه کردن بر خشم و مدیریت خشم. اولین راهکار که به نظر من خیلی جواب میده اینه که آثار و نتایج بد خشم رو بشناسیم. من قسمت قبلی مفصل اینو بحث کردم، ولی چند ساعت دیگه هم میشه بحث کرد. سنکا فیلسوف بزرگ رواقی یه صفحه داره و اونجا نشون میده توی این قطعه که چجوری خشم باعث میشه پدر بچه خودش رو از بین ببره، چطور مادر در واقع خانواده رو متلاشی کنه به خاطر یک لحظه خشم، چطوری خشم باعث میشه یک شاهی، یک انسان دیکتاتوری، یک ملت رو به خاک سیاه بنشونه، چطوری خشم باعث میشه ساختمون‌هایی که در طول زمان با بدبختی ساخته شدن و به آثار هنری تاریخی تبدیل شدن همه خراب بشن، چجوری خشم باعث میشه خانواده ها داغدار فرزندانشون بشن. اینو خیلی زیبا توصیف کرده. ما اگر به آسیب هایی که با خشم به خودمون میرسونیم توجه بکنیم، یک قدرت زیادی پیدا میکنیم و عزم جزمی پیدا میکنیم برای که خودمون رو از دست خشم نجات بدیم. این به نظر من اولین گامیه که ذهنی و علمی باید برداریم. گام دوم اینه که مسئولیت خشم خودمون رو تماما بپذیریم و دست از فرافکنی برداریم. دوستان عزیزم، هیچ کسی جز ما مسئول احساسات ما و مسئول کارهایی که بر اثر احساسات ما ایجاد میشن در واقع نیست. ما باید قبول کنیم آنچه که در زمان خشم از ما صادر شده تماما محصول ماست، نتیجه ماست و مسئولیتش با ماست. و این پذیرفتن مسئولیت یک گام بزرگ برای مدیریت کردن خشم. اگر شخص 10,000 تا تکنیک مدیریت خشم بلد باشه ولی مسئولیت خشمش رو نپذیرفته باشه، به نظر من اون تکنیک ها به دردش نخواهند خورد. سومین راهکار اینه که ما ریشه های خشم خودمون رو بیابیم، یعنی خشم رو ریشه یابی کنیم و سعی کنیم اون ریشه رو از بین ببریم. اگر خشم ما علل روانشناختی داره، یعنی ناکامی داریم، عزت نفس پایین داریم، ناامنی داریم، اینا رو درمان کنیم. اگر نتیجه آموزش و خانواده و محیط اینو بشناسیم و درمانش بکنیم. اگر نتیجه محیط و سیاست و اقتصاد بشناسیم و به شکلی سعی کنیم که اونها رو در واقع در ذهنمون حلاجی بکنیم. در واقع شناختن علل رنج و درمان اونها در توان یک گام بزرگ برای مدیریت خشمه. شکرم گفتم رنج خشم در واقع. خب چهارمین کاری که باید انجام بدیم اینه که از قبل مدت‌ها روی خودمون کار کنیم که در زمان خشم تصمیم گیری نکنیم، قضاوت نکنیم، برچسب نزنیم، برنامه ریزی نکنیم، داوری نکنیم و در زمان خشم در واقع هیچ کدوم از این کارهای جدی رو انجام ندیم. چون تحقیقات نشون میدن بیش از 95% موارد افراد بعد از اینکه خشم میگذره و آروم میشن، از رفتارها و سخنان خودشون موقع خشم پشیمون میشن. یعنی بین خشم و پشیمانی رابطه مستقیم وجود داره. اگر از ما فیلم برداری کنن موقعی که عصبانی میشیم، حالت چهرهمون، رفتارهای بدنمون، سخنانی که میگیم و کارهایی که انجام میدیم، فکر میکنم هر انسان با وجدان از دیدن فیلم عصبانیت خودش دچار شرمندگی میشه. برای که این اتفاق نیفته با خودمون قرار بذاریم که هر وقت عصبانی هستیم تصمیم نگیریم، برنامه‌ریزی نکنیم، قضاوت نکنیم، برچسب نزنیم، هدف گذاری نکنیم، منتظر بمونیم تا اون خشم بره، بعد در حالت در واقع آرامش برنامه‌ریزی بکنیم. به عبارت دیگه مشکل رو تبدیل کنیم به مسئله، بعداً بررسیش کنیم. تا وقتی که اون موضوعی که ما رو درگیر کرده با احساس تلکیک میشه، میشه مشکل و ما واقع بینانه نمیتونیم اون رو بررسی کنیم. بذاریم عصبانیت بره 5 ساعت 10 ساعت کمتر و بیشتر 10 دقیقه، بعد که آروم شدیم مسئله رو بررسی کنیم. به همین خاطر آقای دکتر صابی هم میگن چون اندیشه در زمان خشم معمولاً تعطیل میشه، به جز نوادری از آدما عقل در زمان خشم تعطیل میشه، بنابراین نمیشه انتظار داشت که آدما با عقلشون خشمشون رو در زمان خشم کنترل کنن. اینجور مواقع بهترین کار اینه که یک فعالیت بدنی انجام بدیم. یعنی اگر نشستیم پاشیم، اگر ایستادیم بشینیم، راه بریم، نفس عمیق بکشیم، فضا رو عوض کنیم، یه ذره فضا به خودمون بدیم، بعد عقل ما که یواشهاش برگشت به فعالیت‌های خودش، اون وقت شروع کنیم به تعقل کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خیلی از تصمیمایی که موقع خشم میگیریم نتایجشون آسیب‌هایی داره که قابل جبران نیست. سعدی میگه چو خشم آیدت بر گناه کسی، تأمل کنش در عقوبت بسی، که سهل است لعل بدخشان شکست، شکسته نشاید دیگر باره بست. کسانی که تلویزیون شکوندن، موبایل کوبیدن توی دیوار، صندلی کوبیدن اینور اونور، اینا وقتی که بعداً میبینن واقعا بعضی از اینا قابل جبران نیست. اون صندلی رو میشه دوباره درست کرد، ولی اون کسی که ما آسیب به او زدیم، او دیگه قابل جبران ممکنه نباشه. یه جمله بگم دردناکه واقعا، ولی امیدوارم که فقط مطلب رو دریافت کنید. دوستان، ما مسئول آسیب‌هایی هستیم که با خشممون به طرف مقابل وارد می‌کنیم. مثلا فرض کنید که جناب فتحعلی عزیز آروم نشستن دارن زندگیشون می‌کنن، من عصبانی میشم، بر اثر عصبانیت من ایشون هم عصبانی میشه، ایشون هم رفتارهای بدی انجام میده، سخنان بدی میگه، از جهت اخلاقی احساسات بدی در او ایجاد میشه، مسئولیت این چیزهای بدی که در ایشون ایجاد شده با منه. دقت میکنید، چون من بودم که باعث عصبانیت ایشون شدم. و ما اگر بدونیم که بسیاری از اوقات بر اثر خشم ما در روان طرف مقابل اتفاقاتی میفته که دیگه بعدها قابل جبران نیستن، به نظرم از تصمیم گرفتن و حرف زدن در موقع خشم پرهیز میکنیم. پنجمین راهکار که مولانا خیلی روش تاکید داره و تو روانشناسی جدید هم روانشناسان معنوی در واقع ازش استفاده میکنن، یاری گرفتن از خداست. به خاطر اینکه خشم خیلی نیرومنده و واقعا ما رو تحت سلطه خودش قرار میده، مولانا نظرش اینه که هر وقت احساس کردیم داریم عصبانی میشیم یا عصبانی شدیم، گوشه ای بریم از خداوند یاری بخوایم. خدا با قدرت کامل خودش و با خیرخواهی خودش میتونه به ما کمک بکنه و ما رو از دست خشممون نجات بده. بنابراین مولانا میگه کسانی که با خدا ارتباط خوب دارن به این سادگی ها دیگه تسلیم خشم نمیشن. خشم بر آدم های معنوی که ارتباط خوب با خداوند دارن غلبه نمی کنه. باد خشم و باد شهوت، باد آز، برد او را که نبود اهل نماز. نماز به معنی فرم های ظاهری نگیرید، یعنی ارتباط عمیق آگاهانه با خداوند. کوه و هستی من بنیاد اوست، ور شوم چون کاه بادم باد اوست. جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من. در جای دیگه میگه گوسفندان بوی گرگ باگزند می بدانند و به هر سو می خزند. گوسفندا از چند متری بوی گرگ رو میشنون فوری فرار میکنن. مغز حیوانات بوی شیر را می بداند، ترک میگوید چرا. حیوان داره چرا میکنه، بوی شیر رو میشنوه، فرار میکنه. بعد مولانا میگه تا بوی خشم رو از دور شنیدی، یعنی احساس کردی خشم داره به تو نزدیک میشه، فوری به خداوند پناه ببر و از خداوند یاری بخوا. بوی شیر خشم دیدی بازگرد، با مناجات و حذر انبازگرد. ششمین راهکار تقویت کردن محبت در خوده. دوستان، ما در طول زندگیمون از طریق کمک کردن به دیگران، گوش دادن به دیگران، مشورت دادن به دیگران، نوازش کردن دیگران، در حد توان کمک مالی کردن به دیگران، احترام گذاشتن به دیگران، میتونیم اون بذر عشقی که در درون ما به ودیعت گذاشته شده از بچگی یا از نوزادی، اون رو یواش یواش ببرزیم به یه درخت تناور تبدیل کنیم. واقعا هر قدر در واقع مهر و محبت در ما گسترش پیدا کنه، به همون میزان در واقع خشم در ما کمتر خواهد شد. این جمله رو من چند بار گفتم. از رابعه ادویه پرسیدن از شیطان بدت میاد، گفت محبت رحمان جایی برای دشمنی شیطان باقی نذاشته. وقتی ظرف وجود ما از محبت پر میشه، دیگه جایی برای خشم گرفتن نیست. و این بیت مولانا ببینید چقدر درخشانه، میگه که چشمها و گوشها را بستن، جز مرانها را که از خود رستن، جز عنایت که گشاید چشم را، جز محبت که نشاند خشم را. محبت خشم رو میتونه مثل آتش نشانی در واقع فرو بنشانه. هفتمین راهکار که خیلی عالیه و قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم، همنشینی با آدمای آروم و مهربان و خوبه. همنشینی با آدمای عصبانی به مرور ما رو عصبانی میکنه و همنشینی با آدمای مهربون به مرور ما رو مهربون میکنه و از خشم دور نگه میداره. بنابراین کسانی که از حیث خشم ضعیفن، باید حتی الامکان از در واقع قرار گرفتن در معرض آدمای خشمگین واقعا پرهیز بکنن. هشتمین راهکار که مولانا خیلی روش تاکید میکنه، دوراندیشی و پایان نگریه. یعنی همیشه به پایان خشم، به نتایج خشم فکر بکنیم و به این ترتیب خودمون رو در واقع از خشم دور نگه داریم. یه چیز جالب براتون بگم، یه دلیلی که ما وقتی عصبانی میشیم ادامهش میدیم اینه که تحقیقات نشون میده خشم مقدار زیادی آدرنالین در بدن ما تولید میکنه و خب تولید آدرنالین خیلی خیلی دلنشینه. کسانی که کوه میرن میدونن دیگه، مثلا دماوند برید یا کوههای 4-5000 متری برید، مقدار زیادی آدرنالین ترشح میشه و شما گاهی وقتا 2 روز 3 روز واقعا یک حالت نشئگی بسیار عالی دارید و یک گرمای دلنشین رو تو بدنتون حس میکنید. به همین خاطر وقتی 4-5 روز میگذره مثل معتاد دوباره بدن شروع میکنه به خارج کردن، آدم دوست داره بره کوه. عرض کنم خدمتتون خیلی از مسائل آدرنالین ترشح میکنن و ما رو جذب خودشون میکنن. خشم هم آدرنالین زیادی ترشح میکنه. به همین خاطر وقتی شروع شد ترشح آدرنالین، دیگه خیلی انسان باید عجیب و عظیم باشه که بتونه در مقابل خشم بیسته. آقای دکتر علی صابی کتاب خیلی خوبی دارن به نام حکایت کاکتوس و اینو هم از ویلیام گلاسر ظاهرا گرفتن. کاکتوس میدونه دیگه، تیغای خیلی تیز داره، یه جایی پر از کاکتوسه، یه آقای لخ میشه میپره تو کاکتوس ها و کل بدنش زخمی و زیلی میشه و خون ازش جاری میشه و شروع میکنه به فریاد کشیدن. این بدبخت رو به زور در میارن و همجوری داره خون میره، میگن آخ مرد حسابی چرا این کارو کردی؟ میگه والا اون لحظه خیلی برای من چسبید که بپرم توی کاکتوس، ولی الان میبینم خیلی چیز وحشتناکی بود. استاد ویلیام گلاسر و دکتر صابی نظرشون اینه که خشم مثل کاکتوسه، یعنی در وهله اول به نظر میرسه شیرینه که بپرید تو خشم، داد بزنید، عصبانی بشید و فوش بدید، ولی بعد از چند دقیقه همون حس افتادن تو کاکتوس ها به آدم دست میده. اگر ما همواره به یاد خارهای کاکتوس خشم باشیم و این پایان رو در نظر داشته باشیم، به نظر میرسه تا حدی میتونیم جلوی خشممون رو بگیریم. مولانا یه داستانی داره خیلی جالبه، میگه که یه آقای رفت دکتر، مریض بود، دکتر اینو معاینه کرد و دید مردنیه و دیگه پرهیز و اینا هم به دردش نمیخوره، بهش نگفت تو مردنی هستی، گفت تو مشکلی نداری، برو هر کاری دلت میخواد بکن، هر لذتی هم دلت میخواد ببر. این آقا هم خوشحال و خندان که دکتر دیگه به من مجوز داد هر غذایی میخوام بخورم و هر کاری بخوام بکنم، اومد بیرون داشت میرفت، یه صوفی گردن کلفتی رو دید که کنار جوی آبی نشسته، پشت گردن صافی داره، موهای اونجوری هم تراشیده. گفت خب دکتر گفته هر کاری دلت میخواد بکن دیگه، دلم میخواد یه پس گردنی بزنم. یه پس گردنی زدیم بدبخت و 6 متر رو پرون تواب و این صوفی عصبانی شد، اومد یقه اینو گرفت میخواست بزنه، دید خیلی مردنی، یعنی یه دونه بهش بزنه مرده و خونش افتاده به گردنش. بنابراین جلو خشمشو گرفت و سعی کرد که عصبانیتشو مهار کنه. اینجا مولانا میگه گرچه آن صوفی پرآتش شد ز خشم، لیک او بر عاقبت انداخت چشم. اول صف بر کسی ماند به کام، کو نگیرد دانه، دانه یعنی خشم در اینجا، بیند بند دام. حبذا دو چشم پایان بین راد، که نگه دارند تن را از فساد. گر همی خواهی سلامت از ضرر، چشم زول بند و پایان را نگر. به این سراغ نهمین راهکار. نوم راهکار یکم شاید عجیب باشه ولی من خیلی بهش باور دارم، هرچند خودم نتونستم واقعا درونیش کنم، ولی ایمان دارم راهکاریه که خیلی کمک میکنه و اونم عجیبه، شفقت ورزیدن به حال کسانی که ما رو عصبانی میکنن. دقت میکنید، ما سعی کنیم بر اونها شفقت ببرزیم. متوجه به توضیحش رو خدمتتون عرض کنم. اولین توضیحش اینه که دوستان، کسانی که ما رو عصبانی میکنن از بهترین خیرخواهان ما هستن و به معنای دقیق کلمه به ما سود میرسونن. چرا؟ به خاطر اینکه کسانی که ما رو عصبانی میکنن جنبه‌هایی از وجود ما رو آشکار میکنن که در حالت عادی امکان نداشت ما با اونها روبرو بشیم. یعنی من اگر هیچ وقت عصبانی نمیشدم، یه چیزهایی در لابلای وجود من بود که تا پایان عمر مخفی میموند. کسی الان پیش اومده و منو عصبانی کرده و بر اثر این عصبانیت من میفهمم زیر پوست من چه خبره، در عمق وجود من چی میگذره. من فکر نمیکردم میتونستم نقشه قتل کسی رو بکشم، میتونستم برای کتک زدن کسی فکر کنم، ولی الان میبینم اینا داره از من رو میاد و بنابراین کسانی که با ما بدن و ما رو عصبانی میکنن فرصتی و میدانی برای خودشناسی در اختیار ما قرار میدن. بنابراین ما با تمام وجود باید از اونها ممنون باشیم و خودمون رو مدیون اونها بدونیم. مولانا میگه، بارها گفته، من یکیشو میخونم، یار بد نیکوست بحر صبر را. انسانی که بده و عصبانیتون میکنه زمینه رو برای قوی شدن ارادتون، نیرومند شدن اندیشتون و بالا رفتن نیروی صبرتون فراهم میکنه و چه دوستی میتونه این خدمت رو به شما انجام بده. که گشایت صبر کردن صدر را، همجوری که ماه از طریق همنشینی با شب درخششش معلوم میشه، ما هم در کنار کسانی که عصبانیمون میکنن بزرگی هامون آشکار میشه. صبر مه با شب منور داردش، صبر گل با خار از فر داردش. از طرف دیگه دوستان، خشم یک موقعیت رستاخیزگونه است، یعنی عمق وجود ما رو آشکار میکنه و به ما نشون میده که ما واقعا کی هستیم. من خیلی دیدم افرادی که در حالت خشم بدترین سخنان رو گفتن یا بدترین رفتارا رو کردن، بعد که بهشون میگیم این کارو کردی یا مثلا گفتی که من میخوام جدا بشم یا گفتی من میخوام تو رو بکشم، بعدن که بهشون میگید میگه بابا من عصبانی بودم این چیزی گفتم. اتفاقا دوستان، اون چیزی که در حالت عصبانیت گفته میشه اون حرف دل ماست. دقت میکنید، چون ما در حالت خشم که که نقاب هامون میره کنار، سانسورها رو نادیده میگیریم و عمق وجود خودمون رو آشکار میکنیم. بنابراین من فکر میکنم اگر میخوایم رو حرف کسی حساب کنیم، اون حرفهایی رو باید جدی بگیریم که در زمان خشم بر زبان میاره، نه در حالت عادی که زیر کولر نشستیم و داریم با هم دیگه یه نوشابه خوبی، یک دمنوش خوبی، یه میوه خوبی میخوریم. اون حرفا ممکنه حرف دل واقعی نباشه. به همین خاطر که مولانا میگه خشم یک قیامت کوچیک برای خودش، یعنی هر وقت که دو تا آدم عصبانیان، تمام اون چیزهایی که روز قیامت قرار آشکار بشن در صحنه یک عصبانیت آشکار میشن. هر کجا آیی تو در جنگی فراز، بینی آنجا دو عدو در کشف راز، آن زمان را محشر مذکور دان، وان گلوی رازگو را سور دان. سور اسرافیل. که خدا اسباب خشمی ساخته است، وان فضایح را به کوی انداخته است. فضایح یعنی رسوایی ها. خشم رسوایی های ما را آشکار میکنه. دوستان حالا برگردیم بحثمون. گفتیم کسانی که ما رو عصبانی میکنن، ما رو با خودمون آشنا میکنن، فرصتی برای قوی شدن اراده ما فراهم میکنن و صبر و شکیبایی ما رو بالاتر میبرن. اینجور آدم ها رو باید دوست داشته باشیم یا ازشون عصبانی بشیم؟ در یکی از این کتاب ها میخوندم که نوشته بود شما باید عاشق اینجور آدم ها باشید و فداشون بشید که اینقدر دارن با عصبانیتاشون به شما خدمت میکنن. اگر ما بدونیم این آدم ها چه لطفایی دارن در حق ما میکنن ناخواسته، به جای اینکه از اونها عصبانی بشیم، دلمون در واقع به حال اونها میسوزه و احساس مهری در دل ما نسبت به اونها ایجاد میشه. البته دوستان این پرانتز کوچولو باز کنم، این سخنی که گفتم کسانی که ما را عصبانی میکنن فرصتی برای رشد ما فراهم میارن، این نباید ما رو دوچار این توهم کنه پس ما هم عصبانی کنیم دیگران رو تا زمینه رو برای رشد اونا فراهم کنیم. این حرف درست نیست، چون ممکنه اونا این آگاهی رو نداشته باشن و ما عصبانیشون کنیم و بدترشون کنیم در واقع، مگر اینکه شخص این آگاهی رو داشته باشه. من واقعا عاشق این سخن استفان کاوی ام. میگه هر موقعیت تراژیکی رو شما میتونید به یک موقعیت موفقیت آمیز تبدیل کنید. مثلا میگه بچه شما میاد میگه بابا دوباره ماشین من شکست یا عروسکم مثلا دستش کنده شد، شما میتونید عصبانی بشید بگید اه من خستم، تو دوباره عروسکی تو خراب کردی. میتونه بگی آخ جون یه فرصت دیگه فراهم شد که من به بچه‌م نشون بدم چقدر عاشقشم، حتی اگر برای بار هزارم این کارو انجام داد. دقت میکنید؟ ما هم میتونیم نگاهمون به خشم اینجوری باشه. خواهش میکنم این تمرین رو انجام بدید. از این به بعد هر وقت به قول مولانا بوی شیر خشم رو شنیدید، بگید آخ جون یه فرصت فراهم شد که من ببینم کارهایی که رو خودم انجام دادم جواب میدن یا نه، قدرت صبرم بالاتر رفته یا نه، خردمندی من افزایش پیدا کرده یا نه، و از این موقعیت‌های خشم‌آلود به عنوان موقعیت‌های کمیک در واقع برای رشد خودمون میتونیم استفاده کنیم. خب این پرانتز ببندیم. نکته بعدی اینه که در همین ارتباط کسانی که ما رو عصبانی میکنن و از عصبانی کردن ما لذت میبرن قطعا آسیب دیدن. امکان نداره آدم سالم دیگری رو عصبانی کنه و از عصبانیت او لذت هم ببره و به کار خودش ادامه بده. بنابراین غالب کسانی که ناخواسته یا خواسته ما رو آزار میدن آدمهای آسیب دیده ان، آدمایی ان که خیلی در گذشته سختی هایی بر اونها وارد اومده. اگر اینو بفهمیم به نظر من با اونها همدلی زیادی پیدا میکنیم. ببینید استاد مارشال روزنبرگ بزرگ واقعا خیلی انسان به نظر من فرهیخته و شریفیه، خیلی جمله درخشانی داره که ارزش داره بنویسیم یادش بگیریم. میگه که حدس من این است که هر کس که از آزار دادن دیگران لذت میبرد خودش در معرض خشونت زیادی بوده. دقت میکنید؟ خیلی جمله حکیمانه است. هر کس که از آزار دادن دیگران لذت میبرد خودش در معرض خشونت زیادی بوده، چه روانی چه به صورتهای دیگر، و از بابت درد بسیار زیادی که احساس میکنه نیازمند همدلیه. اون کسی که حمله میکنه به دیگران و پرخاشگری میکنه و فکر میکنه با عصبانیت میتونه مشکلش حل کنه، شک نکنید که آدم آسیب دیده و این آدم نیازمند خشم متقابل ما نیست، نیازمند همدلی و دلسوزی ماست. در اینجا باید در واقع به یه نکته دیگه هم اشاره کنم، و همونجوری که قسمت اول صحبتام گفتم آدمایی که ما رو عصبانی میکنن قوی نیستن، آدمای ضعیفی ان. به خاطر اینکه آدم قوی گفتگو میکنه، مهار میکنه، حل میکنه مسئله رو، آدم ضعیفه که با عصبانیت مسئله رو حل میکنه. بنابراین خشمگین ترین آدمها ضعیف ترین و حقیر ترین آدمای ممکنن، و ما اگر اینو بفهمیم باز به جای اینکه از اونها برنجیم دلمون به حال حقارت اونها میسوزه و سعی میکنیم به اونها کمک کمک کنیم که از این حقارت بیرون بیان، حتی اگر به شکل یک دعا کردن باشه. استاد رابرت فورمن میگه که حواسمان باشد که عصبانی شدن از دست دشمنان بیچاره‌ای که با آسیب رساندن به ما خود را با شدت هرچه تمامتر نابود میکنن چقدر مبالغ آمیز است. کسی که ما را عصبانی میکنه از حیث اخلاقی سقوط میکنه و ما باید دلمون بسوزه بر حال کسی که سقوط کرده از حیث اخلاقی. دو تا بخش مونده دوستان، اینا هم به سرعت بگم، واقعا این دو تا نکته نجات بخشن. بریم سراغ بخش ششم صحبتامون. ششمین بخش صحبت ها دوستان عبارت است از خشم و طرز تفکر. اگر دوستان این نکته رو دقیق یاد بگیرن، من به نظرم مسئله خشم براشون تموم میشه. دوستان خشم، باید این سوال رو مطرح کنیم که سرچشمه بیرونی داره یا سرچشمه درونی داره. یعنی عوامل بیرونی هم که باعث عصبانیت ما میشن یا نه چیزی در درون ماست که باعث عصبانیت میشه. غالب افراد فکر میکنن رفتارهای بد دیگران، اتفاقهای بد یا چیزهای بد اونان که عامل خشمن و به همین خاطر از اونها عصبانی میشن و سعی میکنن اونها رو از بین ببرن و اونها رو بایکوت کنن. اما به نظر میرسه که این یک خلط مبحث مهمه. امور بیرونی یعنی فحش دادن دیگری، کتک کاری کردن دیگری نسبت به من، رفتارهای بد دیگری محرک خشم منه، علت خشم من نیست. و ما اگر گرفتار مغالطه محرک و علت بشیم، از بنیاد مسئله خشم رو دگرگون میفهمیم. به نظر میرسه به شکل قطعی که خشم محصول طرز تفکر ماست، محصول رفتار شخص مقابل نیست. یعنی او رفتاری انجام داده، این طرز فکر من نسبت به رفتار اوست که باعث ایجاد خشم در درون من میشه. مثلا شما ساعت 4 بعد از ظهر با یکی قرار داشتید و او 4:20 اومده، 4:30 اومده یا 5 اومده، خب میاد و به شما میگه ببخشید من خواب موندم و دیر اومدم و واقعا هم صادقانه میگه من خواب موندم. شما اگر حرف او رو قبول کنید و بگید او یه انسانه مثل هر انسان دیگه، ممکنه خواب بمونه، از این رفتار او عصبانی نمیشید. ولی اگر گمان کنید که او با دیر اومدنش به شما توهین کرده، به شما بی احترامی کرده، وقت شما رو ضایع کرده و او رو خطاکار بدونید، اون وقت به خاطر دیر اومدنش ممکنه بر او عصبانی بشید. بنابراین دیر اومدن او محرک خشمه، ولی تبدیل شدن به خشم بر اثر طرز تفکر منه. باور کنید بدترین رفتارهای دیگران و بدترین سخنان دیگران قادر نیست شما را عصبانی کنه، مگر اینکه ترکیب بشه با یک طرز تفکری، برداشتی، تفسیری از رفتار دیگری. بنابراین ما وقتی که عصبانی میشیم، بیش از آن که قربانی رفتار نادرست طرف مقابل باشیم، قربانی تفسیر نادرست خودمون از رفتار او هستیم، یا قربانی تفسیر نادرست خودمون از سخن او هستیم. این موضوعی است که در دو جا خیلی خوب مطرح شده، یکی در تئوری انتخاب که به شدت روی این موضوع تاکید شده که خشم اساساً ریشه درونی داره و از طرز تفکر ما ناشی میشه، و یکی هم در ارتباط بدون خشونت یعنی NVC که در کتاب موهبت شگفت انگیز خشم مطرح شده. در سراسر این کتاب این ایده گسترش پیدا کرده که شما اگر میخواهید خشمتون رو کنترل بکنید، اولین کاری که باید انجام بدید در اینجا اینه که بین محرک و علت فرق قائل بشید. رفتار دیگری رو محرک بدونید، طرز تفکر خودتون رو علت بدونید. اگر اون کسی که شما رفتارش رو جوری تعبیر کردید که در واقع بد به نظر شما رسیده، رفتارش رو درست تفسیر کنید، میبینید خشم شما به مهر تبدیل میشه. از استاد مارشال روزنبرگ اینجا داریم که خیلی مثالاش زیاده دیگه. میگه که اولین قدم در ابراز خشم و اداره آن مطابق NVC یعنی ارتباط بدون خشونت، شناسایی محرک خشم است بدون اینکه آن را با ارزیابی مخلوط کنیم. دومین قدم آگاهی از این نکته است که علت خشم ارزیابی ماست از مردم به صورت قضاوت‌های دال بر خطاکار بودن ایشان. تا وقتی که ما دیگری رو خطاکار تلقی نکنیم، از رفتار او نمی‌رنجیم. بنابراین ایده این که دیگری خطاکاره رو بذاریم کنار، می‌بینیم خشمی نسبت به دیگری پیدا نمی‌کنیم. یوسف رو در نظر بگیرید. یوسف زیبا بود، مهربون بود، خوش اخلاق بود. برادران او زیبایی و مهربان بودن یوسف رو تهدیدی علیه خودشون تلقی میکردن و فکر میکردن یوسف پدر رو از دست اونها گرفته بدون اینکه او بخواد این کار رو انجام بده. تفسیر اونها از زیبایی یوسف باعث شد که کینه او رو به دل بگیرن و بخوان او رو بکشن. زلیخا و یعقوب هم زیبایی و خوشخویی یوسف رو میدیدن ولی جوری تفسیرش میکردن که عاشق او میشدن. بنابراین یک رفتار در دو شخص به دو صورت واکنش ایجاد میکنه. یک نفر این رفتار رو محبت آمیز و دوستانه تصور میکنه و تفسیر میکنه او رو دوست داره، یک نفر هم خطاکارانه تفسیر میکنه و از او عصبانی میشه. ببینید چقدر مولانا عمیق گفته، میگه از یار بد چه رنجی از نقص خود برنج. یعنی رنج تو داره از درون خودت سرچشمه میگیره، اینو ننداز گردن رفتار طرف مقابل. کان خصم عکس توست مپندارشان تو دو، از کبر و بخل غیر مرنج و ز خویش رنج، زیرا که از دی آمد افسردگی جو، ز افسردگی غیر نرنجید گرم عشق کاندر تموز مردم تشنه است برف جو. هفتمین نکته که میخواستم بگم راجع به ابراز خشمه. دوستان بریم سراغ مسئله خیلی مهم ابراز خشم. در فرهنگ ما و خیلی از کشورهای دنیا به صورت سنتی گفته میشه که خشمتون رو فرو بخورید. در قرآن هم داریم چی؟ والکاظمین الغیظ. آدمایی که وقتی عصبانی میشن خشمشون رو فرو میخورن. خب آیا فرو خوردن خشم و سرکوب کردن خشم اساساً کار درستی است یا نه؟ اگر فرو خوردن خشم مقتدرانه و آگاهانه انجام بگیره به نظر میرسه کار خیلی خوبیه و به ما آسیب نمیرسونه. ولی اگر فرو خوردن خشم بر اثر ضعف و عجز و ترس باشه قطعاً فرو خوردن خشم کار نادرستیه و آسیب‌های خیلی زیادی رو به ما وارد میکنه. این نکته اول. نکته دومی که حالا فرض کنید مقتدرانه خشمتون رو فرو خوردید، آیا باید ساکت باشید و خشمتون رو به طرف مقابل نگید یا باید بگید؟ اگر شما بگید که من آدم اخلاقی عاقلیم، خشمم رو کنترل میکنم، هیچ کار بدی انجام نمیدم، راجع به این موضوع هم با طرف مقابل صحبت نمیکنم، این فراز آخر خطرناکه، به خاطر اینکه او به اشتباه خودش ادامه میده و باز باعث رنجش شما میشه، ظالم میشه و کارهای خیلی بد انجام میده. بنابراین فرو خوردن خشم حتی اگر آگاهانه و فعالانه باشه در لحظه عصبانی شدن خوبه، ولی بعد از اون باید بره به طرف توضیح دادن و ابراز کردن. اجازه بدید از یه چشم‌انداز دیگه مسئله رو بررسی کنیم. آدمایی که عصبانی میشن اگر ازشون بپرسید چرا عصبانی میشید، یه دلیلی که میگن میخوایم تخلیه روانی بشیم که اون سر جاش، یه دلیلی که میگن میخوایم به هدفی برسیم یا مسئله رو حل کنیم که راجبش صحبت کردیم، یه دلیل دیگه‌اش اینه که میگن ما عصبانیتمون رو ابراز میکنیم به خاطر اینکه طرف مقابل باید بفهمه که ما چه نیازی داریم، چه دردی داریم، چه رنجی داریم، اینو باید به طرف مقابل حالی کنیم با عصبانیت. حالا سوال اینه آیا عصبانیت میتونه دیگری رو متوجه نیاز من و درد من کنه؟ مثلا فرض کنید ایشون دیر اومده و من واقعا عصبانی شدم به خاطر اینکه حس من به من توهین کرده، ولی خشمم رو فرو میخورم و به ایشون نمیگم، ولی ایشون نمیتونه متوجه بشه که من رنجیدم، باید برم توضیح بدم. حالا فرض کنید که عصبانی میشم، داد میزنم سر ایشون که شما دیر اومدید، شما به من توهین کردید، شما به من بی‌احترامی کردید، آیا با این عصبانیت ایشون متوجه درد من خواهد شد؟ قطعا نه. چرا؟ چون ایشون هم میره تو موضع دفاع، پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، شروع میکنه به دفاع کردن از خودش، ایشون هم داد میزنه، منم داد میزنم، نیاز من شنیده نمیشه. خواهش میکنم هزار بار دقت کنید، کسانی که گمان میکنن با فریاد کشیدن و زدن و بستن و اینا میتونن نیازشون رو به اطلاع طرف مقابل برسونن از اساس دارن اشتباه میکنن. چرا؟ چون خشم باعث میشه صدای ما شنیده بشه ولی پیام ما شنیده نشه. شما حتما تجربه کردید دو تا آدم بلند بلند با هم دعوا میکنن، دو ساعت به هم بد و بیرا میگن، دلیل برای هم بیارن، هیچ کدوم حرف همو نمیشنون، فقط صدای همدیگه رو میشنون. بنابراین اظهار خشم به شکل زدن و فریاد کشیدن و تنبیه کردن به قول مارشال روزنبرگ سطحی ترین کار ممکنه، یعنی ابتدایی ترین و سطحی ترین کاری که ما موقع ابراز خشم میتونیم انجام بدیم اینه که داد بزنیم و این حرفا. سطحی ترین کار ممکن اینه که من با عصبانیت بخوام به دیگری بگم تو نیاز منو بفهم، من نیاز به عشق دارم، نیاز به توجه دارم، نیاز به پول دارم، نیاز به نمیدونم هر چیزی دارم. پس ابراز خشم این نیست، ابراز خشم اینه که من در خشم خشمم رو کنترل میکنم، بعد که آروم شدم اعتماد سازی میکنم، سعی میکنم به طرف مقابل توجه کنم، او رو آنطور که هست با درد و رنجش بفهمم، یه ذره که فضا لطیف شد شروع کنم برای او توضیح بدم و بگم رفتار تو این اثر بد رو در من گذاشت، این احساسات رو در من فعال کرد و باعث این رنج ها در من شد و من مایلم که شما متوجه باشید که رفتار شما در من چه چیزهایی رو ایجاد کرده. اگر ما اعتماد سازی رو انجام داده باشیم و فضا رو تلطیف کرده باشیم، من فکر میکنم در بیش از 90% اوقات، مگر اینکه شخص خیلی مریض و آسیب دیده باشه، پیام درد ما رو میفهمه و ما میتونیم خشممون رو ابراز کنیم. پس ابراز خشم یعنی اینکه آنچرا که در دل داریم واقعا به طرف مقابل بگیم و عصبانی شدن جلو ابراز خشم رو میگیره. خیلی حرف عجیبی ها، یعنی دقیقاً برعکس آنچه که ما یاد گرفتیم که میگن خشمتون نشون بده. و آخرین مطلب این که دوستان، طولانی مدت خشم رو فرو خوردن و اظهار نکردن و راجع به اون گفتگو نکردن انسان رو از درون پوک و پوچ میکنه، درون انسان رو پر از عقده‌های روحی روانی میکنه و زمینه رو برای متلاشی شدن درون انسان فراهم میاره. بنابراین سکوت کردن و درون خود ریختن کار درستی نیست، با خشم و خروش و داد و فریاد هم ابراز کردن کار درستی نیست. بعد از اینکه خشم رو مهار کردیم و فرو خوردیم، باید حتما گفتگو کنیم. اگر ابراز خشم به شکل درست اتفاق نیفته، ما در واقع وظیفه‌مون رو در مدیریت خشم به پایان نرسوندیم. من بحثم رو به پایان میرسونم. دوستان، من برای این جلسه خیلی کتاب خوندم و واقعا کتاب‌های خیلی دلنشینی که از هر کدوم ده‌ها و صدها نکته یاد گرفتم. در بین اینها کتاب موهبت شگفت انگیز خشم بیشتر از همه توجه منو جلب کرد. به نظرم خیلی عقلانی و خیلی انسانی بود و واقعا ازش لذت بردم. ما باید قدمی برداریم برای مدیریت خشم در خودمون اولا و بعد برای مدیریت خشم در جامعهمون. اگر این اتفاق بیفته، فکر کنم ایران عزیز ما روزهای بهتری رو خواهد دید. امیدوارم که این بحث براتون مفید بوده باشه.